خب خیلی ممنون از همه کسانی که تماس گرفته بودن، سوالات مختلف پرسیدن، خانوما، آقایون، افرادی که دارن صدای ما رو میشنون، و سپاس از همه کسانی که سوالات و باورهای مختلف رو پرسیدن. دکتر نسرین بیری، پزشک متخصص طب ایرانی درجه یک اینجا هستن و قرار سوالات رو بپرسیم از دکتر بیری که واقعا جزه خان دکتره خیلی خوش اخلاقه که تشریف میارن و من باشون در چندی برنامه صحبت کردم. تلفنمون 021-22-65-26-76 پیامک اونم که 3102. خب دکتر بیری، یه سوال تلفنی داشتیم راجع به فشار خون.
بله.
که فشار خون بالا چه سردردی میده، فشار خون پایین چه سردردی میده، و یه باوری که اینو من خودم هم خیلی تو فضای مجازی دیدم که اگر فشار خونت بالا سردرد داره، یه سوزن اگه بزنی اون خونی که خارج میشه فشار خونت هم دیگه میاد پایین. اصلا داریم همچین چیزی رو؟
ببینید، این باور یه سری از دیدگاه های طب سوزنی چینی هستش که یک سری نقاطی در انتهای اندام ها قرار داده که اونها استفاده، البته این به تنهایی نیست، این یک موردیه، مثلا بیماری اومده اورژانس، پزشک میتونه این رو استفاده بکنه اگر لازم بود در کنار درمان های
درسته. اونم یه نقاطی که خود پزشک دور دیده این نقاط
رو باید بشناسن،
نه اینکه هر جای سر انگوش شما بطنی بلای دیگه هم سرمون میاد اون وسط. خب خانم
دکتر، فشار خون که میگفتم خدمتتون که در واقع پرخاشن سلامت باشن عرض کردم، در قسمت انتهایی سر هستش که بیشتر در پشت سر دیده میشه، ولی خواهش میکنم در واقع دوستان دقت بکنن، ما فشار خون رو به علتهای مختلفی داریم.
بله.
گاهی دیواره رگ دچار یک سفتی شده، فرد دچار فشار خون میشه. عده‌ای از افراد هستن به دلیل حالا افزایش حجم داخل عروقی دچار فشار خون میشن. یه عده از افراد ناشی از بیماری، مثلا بیماری کلیوی، دچار فشار خون میشن. این که ما بیایم به هرای هر فشار خونی به فرد مثلا میاد میگه من سرکه استفاده کردم فشار خونم خوب شده، اینها تدابیر درستی نیست. حتما باید فردی که فشار خونش تشخیص داده میشه، اولا اینکه دو بار فشار بالا براش ثبت بشه و با اون الگوهای درست تشخیص، یعنی یه جایی که میره نشسته باشه یک ربع، با فاصله فشارش رو پزشک بگیره ثبت بکنه، بلافاصله بعد از خوردن غذا بیاد بگه من میخوام فشارمو بگیرم، دعوا شده، عصبانیه، بعد میاد میگه فش خب فشار بالاست. اگر در واقع تثبیت شد که این فرد فشار خون داره، یک بررسی های دقیق در مورد علت فشار خون انجام بشه. 10% موارد مبتلایان به فشار خون یک علتی پیدا میشه و درمان قطعی دارن. 90% معمولا علتی پیدا نمیشه، ما علتی رو که به شکل دقیق و درست بگیم که فشار مال اون هستش نیست و به شکل ارثی و موروثی ممکنه داشته باشن این فرد. اینها نیازمند این هستش ما بیایم یک سری بررسی، باز ما بیریم تو طب سنتی از نظر اینکه علائم در واقع بلغم، صفرا، سود، اینها درمان ها کاملا متفاوته و هیچ دمنوش واحدی که کاملا بیاد فشار خون رو رفع بکنه براشون وجود نداره که ما بخوایم، بر حسب فرد متفاوت هست.
بسیار خب دکتر، یه سوالی هم داشتیم در مورد نور آفتاب.
بله.
که گفتن من برم تو نور آفتاب در هر صورت سردرد دارم و اذیت میشم، اینو چی کار باید کنم؟
افرادی که این نوع سردرد رو میگیم، میگیم سردردهای گرم دارن. سردردهای گرم بهترین کار گرفتن یک دوش آب خنک هستش، قرار گرفتن در معرض هوای خنک و اینکه بویدن چیزای خون، مثلا این افراد رو بهشون میگیم یه خیار رو جلوی بینیشون بگیرن و بویدنشون، یا این فرد میتونه مثلا یه سکنجبین ساده ای رو که حالا با آب خیار هم استفاده بله. بکنه، اینها کمکشون میکنه تو این فرد، برای چون سردردهای ناشی از آفتاب کوتاه مدت، قرار نیست ما طولانی مدت مثلا چیزای سرد رو بدیم این فرد استفاده کنه.
بس اینو بفهم
بویدن چیزای خنک مثل مثلا خود دمنوشی از بنفشه درست بکنن، اون رو استفاده بکنن، یا بویدن خیار خیلی در این سردردهای آفتاب مؤثر هستش.
و یه قسمتی که سوالشون هم این بود که اینم باز هست آخه تو فضای مجازی که بیشتر سردردها به خاطر کم آبی، پس روز اینقدر آب بخوری، بعد یه عکس واسه از مغز در آب داشت شناور در واقع. واقعا اینجوری هست یا نه؟
کم آبی ایجاد سردرد میکنه، ولی این که ما به همه افراد به طور روتین بگیم برین ده تا 13 لیوان آره چیزا متفاوته استفاده کنید این درست نیست. نیاز افراد به آب متفاوته و اینم باید یادمون باشه که فقط خوردن آب نیست، شما مایعات رو از طریق همون چایی که می نوشن، دمنوشایی که استفاده میکنن، نوع غذاهایی که استفاده میکنن، یه مقدار زیادی مایعات به بدنشون میرسونه. در این اینکه ما مخالف کم آبی هستیم، از مصرف بیش از اندازه آب هم ماهاش موافق هست.
دقیقاً. یعنی مثلا یک فشار خون دارین، مشکلات مختلف کلیوی یا گوارش دارین، باید به میزان نیاز در واقع آب.
بعضی از افراد هستن مراجعه‌ای که میکنن حتی خوردن یک دمنوشی که توش مایع میگه ما معده‌مون دچار نفخ میشه.
درسته.
ما مجبور میزان آب مصرفیش رو مثلا بگیم با یه فنجان استفاده. آره. این بر فرد به فرد متفاوت هستش.
خب دکتر در رابطه با سینوزیت کم کم داریم وارد فصل سینوزیت هم میشیم دیگه. سینوزیت حالا گفتن که من کارهای مختلفی انجام دادم، بخور میدم، کارهای مختلفو گفتن. اونایی که سینوزیت دارن قبل اینکه پاییز بیاد، حالا امروز هم کم هوا خنک‌تر بود، بادای پاییزی دقیقاً آره، چی کار باید کنن؟
مهمترین اصل که این که تو پاییز فرد یه تغییر ببینیم، پاییز یه تغییر یک بار مزاجی فرد میده به سمت سردی و خشکی. متاسفانه میایم ادامه مصرف تدابیر غذای تابستونمون رو تو پاییز ادامه
بله.
مثلا فردی که همیشه داره هندوانه میخوره، نمیدونم میوه های خاص تابستان، دوباره این رو پاییز ادامه میده. یکی از مهمترین کارامون این هستش که میوه های فصل تابستون رو فعلا کنار بذاره، بیاد غذاهاش رو متناسب با فصل پاییز بچینه. ما برگه میوه هایی که به شکل برگه، تهیه برگه های سیب، اینها مناسب تر هست برای فصل پاییز. قضیه بعدی این هستش که مراقبت بکنه از معرض سرما و باد قرار گرفتن. یکی کولرهای صبحگاهیمون رو واقعا قطع بکنیم. هوای سرد خودش باز تو فصل پاییز هوای تغییر دمایی میتونه مستعدشون بکنن به سینوزیت و سرماخوردگی ها. توصیه‌ای که هستش حتما جلوی، به خصوص اونهایی که مرتب و سینوزیت های منزمن دارن، جلوی ناحیه گردن و ناحیه سرشون با یه چیز کوچیک بسته شده باشه که در معرض مستقیم سرما قرار نگیرن. اگر فردی فرم مزمن داره توی همین، در واقع یکی از عزیزان که فرمودن، میتونن از استفاده از بادکش ها با نوع خاصی تو ناحیه صورت و سینوس ها خیلی کمک کننده است تو کاهش علائمشون.
دقت کنین که این بادکش ها، اون طب سوزنی، حالا هومیوپاتیک اسورده، اینا باید توسط افراد متخصص و دور دیده انجام بشه.
بادکش صورت متفاوت هست با بادکش بدن، چون دیده شده گاهن افراد میان با همون روش میذارن و کبودی های تونایی صورتشون ایجاد میکنن.
اینا در واقع باید دقیقا مثل همه کار دیگه پزشکی یه دوره در واقع افراد دیده باشن. خب خانم دکتر، سوالات خیلی زیاد بودن، اما یه سوالم وسط سوال بود راجب سیاه دونه. سیاه دونه کمک میکنه به سردرد یا نه؟
سیاه دونه در مورد سردرد هایی که با سرما بدتر میشه، مریض میاد مثلا مثل همین سینوزیت ها با ترشحات، در واقع ترشحات غلیظ پشت حلقی داره، اینها رو ما میتونیم سیاه‌دونه بدیم. با سیاه‌دونه، با یک مکانیزمی باید سیاه‌دونه بهش میگیم تدبیر بشه، مدبره بشه. یعنی سیاه‌دونه رو برای استفاده باید یه مدتی رو داخل سرکه بخوابونن، مثلا 3 شب متوالی. امشب خوابوندن، فردا بذارن تو آفتاب خشک بشه، دوباره شب سرکه بذارن و دوباره خشک بشه، تا 3 شب حداقل این کار انجام بشه. سیاه‌دونه‌ای که به این ترتیب آماده شد به صورت نیمکوب با عسل ترکیب بشن، یه معجونی از عسل و سیاه‌دونه استفاده کنن. استفاده سیاه‌دونه به تنهایی در طولانی مدت ممکنه با یه عوارضی مثل مثلا گاهن کهیر، یه سری بعضیا به صورت جوش‌های پوستی خودشون نشون بده، همینطوری توصیه نمیشه استفادهش.
بسیار خوب. خب راجع به سردردهای قاعدگی هم که با دکتر بیری کامل صحبت کرده بودیم، فرصت شد دوباره برمیگردیم. سلامت کرده که سارا اکبری تهیه کرده رو بشنویم، بعد هر چقدر که فرصت شد سوالات شما.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هر چی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامت کده. میگرن این سردرد مرموز و آزاردهنده سال هاست که میهمان ناخوانده زندگی خیلی از ما شده.
خیلی اصلا فکر میکنی که یه کوهی رو سر آدم سنگینی میکنه.
در این میان در کنار روش های نوین درمانی، طب سنتی هم با رویکردی متفاوت راهکارهایی رو ارائه میده. راهکارهایی که ریشه در دل طبیعت دارن و با قدمتی دیرینه نویدبخش تسکین و آرامش هستند.
به نظر من دمنوش زنجبیل، بابونه، نعنا، استخدوس میتونه دردهای میگرنی سردردهاشو یه مقدار تسکین بده.
کمپرس آب نمک برای جایی که مثلا سردرد داریم بذاریم واقعا خیلی موثره. ماساژ با سیاه‌دانه و گلاب هم همینجور تاثیر زیادی داره. عسل هم واقعا تاثیرگذاره برای سردردها، ضد التهابه، برای کسی که میگرن دارن واقعا خوبه و گل گاوزبان.
به خاطر اینکه ما کمتر سردرد بگیریم خیلی خوبه که مصرف آب رو داشته باشیم، به خصوص در فصل گرما که الان هم هستیم. اما اینکه آب رو باید کی مصرف کنیم این خیلی مهمه، چون خود مصرف آب بلافاصله پس از غذا باعث ترش کردن و حالا پوده کردن و سردرد میشه.
جعفری و زنجبیل رو روی اون شقیقه قرار میدم و یک مقداری ماساژ میدم تا اینکه اون سردردم از بین بره.
فراموش نکنیم هیچ راه حل جادویی و یکسانی برای همه وجود نداره. طب سنتی با رویکردی جامع و فردی به دنبال یافتن ریشه های درد در هر شخص و بر اساس اون راهکارهای درمانی رو ارائه میده. پس اگر شما هم از میگرن رنج میبرید، بد نیست که نگاهی هم به این طب باستانی داشته باشید. شاید در دل همین گیاهان و روش‌های سنتی کلید رهایی از این درد همیشگی رو پیدا کنید. اما فراموش نکنید مشورت با پزشک متخصص و آگاهی از شرایط فردی شرط اول هر انتخابی است.
طب ایرانی با موضوع سردرد و سوالات مختلف شما و دکتر نسرین بیری، پزشک متخصص طب ایرانی. یه سوالی که خیلی تکرار کردن و پرسیدن اینه که آیا خوردن پنیر باعث سردرد میشه یا نه، به ویژه اونایی که میگرن دارن. دکتر بیری بفرمایید.
پنیر جز به مواردی هستش که ما در مورد سردردها ممنوعیت مصرف میذاریم. خیلی از افراد با پنیر دچار افزایش سردرد میشن، مثل گردو، مثل موارد مثل سیر و پیاز خام که خدمتتون عرض کردم. اینها مواردی هست که توی سردردهای میگرنی ممنوعیت مصرف داره. خیلی نادر اگر فرد با استفاده از سیاه دانه به عنوان مصلحش دیده شده که میزان سردردش زیاد نمیشه. تو اون افراد با احتیاط میزان کم میتونن استفاده بکنن، ولی بهتر هستش که ما ممنوعیت رو داشته باشیم تو سردردها.
بسیار خوب. 915-319 ابراهیمی از مشهد گفته من در سال معمولا یه بار دچار سردرد میشم و حالا گفتم به توصیه یه پزشک سنتی که هست میرم زالو میندازم و خوب میشم. این زالو چه کمکی میکنه؟ خب دکتر، این روزا الان من فکر کنم یکی از کارهایی که خیلی مردم دوستان همین زالو انداختنه. این چه شرایطی باید داشته باشه؟ از این جهت میپرسم که خیلی ها هستن که در واقع ممکنه حالا ندونن و دچار عوارض بشن. بفرمایید.
زالو یکی از در واقع از اجزای اعمال یداوی تو طب سنتی است، ولی به عنوان درمان اول اصلا پیشنهاد نمیشه. خیلی از افراد هستن با زالو خوب میشن، درسته، ولی ما قبلش باید یه سری تدابیر، یه سری پاکسازی هایی رو انجام بدیم. خیلی از افراد نیاز هست قبل از زالو یک فست انجام بشن، گاهی نیاز ما نوع غذاشون رو انجام بدیم. اگر فرد بدون اون پاکسازی قبلی بیاد زالو رو استفاده کنه، گاهن حتی بدتر شدن علائم رو ما توشون داریم. به خصوص افرادی که مشکلات قلبی داره، فرد داره مثلا وارفارین استفاده میکنه، آسپرین استفاده میکنه و متاسفانه میان خودشون مراجعه میکنن بله. برای گذاشتن زالو، اینها قطعا عوارض ما درشون میبینیم. حتما زالو رو باید قبلش تدابیری اندیشیده بشه، بدن آماده بشه و اون هم در بعضی از افراد زالو قابل استفاده هست.
خب پس نکته خیلی مهم اینه که اینجوری نیست بگیم برم زالوی بهار رو بندازم زالوی تابستان. آره. اصلا اینطوری نیست و مثل یک کار درمانی
دقیقاً
باید بهش نگاه کنیم. خب خانم دکتر، خیلی ها گفتن که ما بعد از اینکه حالا افراد سالمندی تو خونه داریم، اینا از خواب بیدار میشن صبحانه نمیخورن و بد اخلاقن تا نزدیک ظهر و این باعث میشه سردرد بگیرن. آیا در سالمندی نوع اینکه ما طولانی مدت غذا نخوریم یا اینکه بالاخره این طولانی مدت توی روز میخوابن سالمندا، این باعث سردردشون میشه؟
دقیقا همینه، خود در واقع علت توی سوال هستش.
دقیقا.
ببینین افراد سالمند مکانیزمای تنظیمی بدنشون یه ذره با تأخیرتر هست. وقتی که صبحانه نمیخوره در واقع ما یه کم آبی و کمبود مایعات بدن داریم، از یک طرف دیگه ممکن افت قندهایی رو این افراد داشته باشن با نخوردن ماده غذایی که هر دو میتواند منجر به عصبانیت بیشتر و بروز سردرد بشه. حتما نیاز هستش وعده‌های غذاییشون رو منظم استفاده بکنن.
902-818 گفته من وقتی ورزش خیلی شدید یا پیاده روی خیلی تند میکنم سردرد و حالت تهوع میگیرم، آیا کافی، آیا خطرناکه؟ نه خواهی دکتر، ما الان یه سری حالا کلاس های فیلم های ورزشی رو میبینیم که برای همه، مثلا افراد با سن مختلف وزن مختلف دارن همه یه ورزش انجام میدن، این سردرد علامت خطر هستن براشون؟
به نظر میاد این دوستمون که فرمودن در واقع سردرد پیدا میکنن دچار یک خشکی هستن و میزان سردرد، میزان ورزش براشون خارج از اعتدال هستش. ورزش بر حسب مزاجی متفاوته. ورزش رو تا زمانی انجام بدن که هنوز اشتیاق به حرکت داشته باشن، یک کوچولو تنفسشون افزایش پیدا بکنه و حالا تو 10 تا 20 درصد هم ضربان قلب، این حد ورزش متعادله براشون. ایشون خارج از توان دارن ورزش میکنن و نیازمنده این هستش که حتما میزان ورزششون کاهش پیدا بکنه.
اما تلفن های پایانی شما.
من زنگ زدم بگم که واقعا خانم دکتر یه باوری که همه ما داشتیم تا الان این بود که هر وقت سردرد میگرفتیم حتما خرما میخوردیم یا یه چیز شیرین، و الان شما فرمودید تازه من خودم متوجه شدم که چرا وقتی این کارو میکنیم خوب نمیشیم. خواستم ازتون تشکر کنم و یه سری باورهایی که هست و واقعا ما نمیدونیم داریم عمل میکنیم، شما در این برنامه ها اونقدر خوب به ما آموزش میدید که واقعا جای قدردانی داره. با سپاس.
من از خانم دکتر سوال داشتم. من 62 سالمه خانم دکتر. بعضی از من اصلا سردرد ندارم، ولی بعضی از مواقع میبینی که از پشت سرم یه تیری میکشه میاد تو سرم و از سرم میاد تو بینیم و بعدش 5-6 تا دونه به اصطلاح عدسه میزنم. خودم آیا مشکلیه یا طبیعیه؟ با تشکر از برنامه خوبه.
سپاس از هر دو تلفن. دکتر من از تلفن اول استفاده میکنم. خورما راجب عسلم خیلی هم میگن گرمی خوب هزار تا خاصیت داره، شما نظرتون بگید.
عسل توی سردردهایی که به دلیل ضعف ایجاد میشه اتفاقا خوب هستش، منتها به روش مصرفش مهم هستش. یه قسمت عسل مومدار رو روی زبانشون بذارن، سر رو روی میزی چیزی که حالت استراحت و آرامش داشته باشه، اجازه بدن این عسل به شکل تدریجی جذب بشه. این در تسکین سردرد بهشون خیلی کمک میکنه، در کنار اون پاشوی بابونه‌ای که بود، این دو تا با هم خیلی در تسکین سردردهای حاد کمک کننده هستش.
خانم دکتر این که گفتن از پشت سرشون یه تیر میکشه میاد تا نوک بینیشون ربطی به سردرد؟
نه، این سردردهای کوتاه مدت که ایجاد میشه اینا انشالله که مشکلی هم نداره و با علائم دیگه اگر همراه بود بررسی بکنند.
دکتر این سیاه‌تونه که شما فرمودید من خودم اومدم اینو درست کنم، ولی مستقیم از بعد از شب از تو سرکه در بردم انداختم تو عسل. اشتباه اینه.
خوش بشه. بعد از خوش شدن به شکل نیم کوب بشه، همون زمانی که نیم کوب شد با عسل ترکیب بشه.
در واقع آره، این به خاطر این پرسم چون خیلی اون اشتباه اینها رو درست می‌گن. یعنی من اول نیم کوب کردم بعد انداختم تو سرکه، بعد انداختم تو عسل.
آخر اشتباه بود اون سرکه. یک در واقع ما می‌خوایم سیاه‌دونه یه عاملی ما تو ته بسونه به اسم حدت، یک تندی داره.
درست
اون سرکه اون حدت رو کم می‌کنیم و بعد داخل عسل ترجیح
در واقع اگه این کاری که من کردم انجام بده حدتش خیلی هم بیشتر میشه. خب دکتر چون حدود چند ثانیه وقت داریم اون موارد اورژانس و مهم سردرد رو یه بار دیگه بفهمید که پایان بخش.
یه نکته رو خیلی آره از سردرد ها به دلیل اسپاسمای عضلاتی هست. اینو حواسمون باشه. سردرد هایی که تونه همراه با درد گردن هستش که هم با ماساژ حتی آروم میشه اینها رو باید فرد یا ورزش های تقویت عضلات رو انجام بده و جلوی اسپاسما رو بگیره. سردردهایی هم که نیازمند یک سردردهایی که ناگهانی شروع میشن، فرد سردردی داشته حالا تغییر ناگهانی شدتش بوده و سردردی رو که با علائمی مثل سرگیجه های شدید همراه هستش، تهوع شدید، تهوع در حالت عادی درد، یه تهوع مختصر ما تو هر دردی داریم اون نه، ولی سردردی که با سرگیجه و تهوع اختلال تعادل همراه هست، اینها نیازمنده بررسی بیشتر.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانمت بیری، سپاسگزارم از شما.
ممنونم.
ممنون که تشریف آوردیم و راجع به مبحث واقعا مفصل سردرد با شما صحبت کردیم. سوالات هم باقی موند همچنان و تا جایی که فرصت شد من سوالات پرسیدم. خب دکتر خیلی متشکرم. ممنونم از شما.
ممنون.
سپاس از اینکه ما رو شنیدید و خدا نگهدار.
ساده مثل سلامت،
به نام خدا. خدمت شما شنوندگان محترم سلام و روز بخیر دارم. امیدوار هستم که امروز هم روز خوبی باشه برای شما. در برنامه ساده مثل سلامت امروز قصد داریم با حضور آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت، درباره روانشناسی کار در محیط کار صحبت کنیم. همراه ما باشید. در همین ابتدای برنامه سراغ گزارشگر برنامه میریم و گزارش امروز ایشون رو میشنویم.
خانم سلام.
سلام،
حال شما خوب هستین؟
ممنون، تشکر.
من شما صرف خانم، کسی میخواد شغل رو انتخاب کنه به شما موارد باید توجه کنه؟ اون روانشناسی کاری که خیلی ازش دم میزنن و صحبت میکنن که اصلا باید رعایت بشه، اصلا چه مواردی هست که باید بهش دقت بشه؟
اول اینکه کسی که بخواد یه کار رو انتخاب کنه با توجه به توانایی های خودش باید اون کار رو انتخاب کنه و اینکه بتونه از پس اون کار بره، بعد اون رشته و اون کاری که میخواد بره تخصصش و دورش رو از قبل دیده باشه، توانایی اون توانایی در خودش دیده باشه بتونه اون کار رو انجام بده. مثلا بعد از رشته ها که علاوه بر اون تخصص باید یه دوره روانشناسی رو هم دیده باشه. بعد از کارا فقط توانایی ها نیست، علاوه بر اون دورهایی که دیده، مثلا یه کارشناسی روابط عمومی علاوه بر اون دورهایی که میبینه باید حتما یه تخصصی هم در زمینه روانشناسی هم داشته باشه.
ممنونم از شما، سالم و سلامت باشین. خداحافظ.
سپاسگزاریم از ارسال این گزارش. اما همونطوری که گفتم میهمان برنامه امروز ما آقای دکتر عزتیان هستن و قرار هست درباره روانشناسی کار بیشتر برای ما صحبت کنن. آقای دکتر عزتیان سلام، بر شما خوش آمدید.
متشکرم. ما هم خدمت سکا خانم، همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از حضورتون. آقای دکتر عزتیان، در دستورالعمل‌های بهداشتی محیط‌های کاری توجه جدی به روانشناسی کار نمیشه. این عیب ناشی از چیه؟
دلایل مختلفی میتونم برای شما عنوان کنم.
بله.
شاید یکی از مهمترین اونها اینه که با سختی بیشتری میشه این عوامل رو در محیط کار اندازه‌گیری کرد. به عنوان مثال اونجایی که ما از آلودگی هوا صحبت میکنیم یا وجود گرما، وجود سرما، وجود آلاینده های مختلف فیزیکی و شیمیایی در محیط کار، هر کدوم از اینها شاید با راحتی زیادتری بشه با یک نمونه برداری از محیط کار و انتقال نتیجه به آزمایشگاه به شما اعلام بکنه که خب شما در محیطی با این چنین آلودگی هایی در این سطح مواجه هستید. اما در مورد روانشناسی کار یا بهداشت روانی محیط کار مسئله کمی پیچیده‌تره، کما اینکه حتی وقتی شما بابت یک موضوعی به یک روانپزشک یا یک روانشناس مراجعه کنید شاید چندین جلسه میبایست برید و مشاوره بکنید و این امکان رو در اختیار روانشناس بگذارید که خلق و خوی شما رو بشناسه، با پس‌زمینه‌های فکری شما آشنا بشه تا عاقبت بدونه که مسئله اصلی که ذهن شما رو درگیر کرده چیه و چه متجوی رو برای شما باید ارائه بده.
یعنی آقای دکتر عزتیان، شما توصیه می‌فرمایید که هر از گاهی کسانی که شاغل هستن به روانشناس مراجعه کنن؟
اگر چنین امکانی وجود داشته باشه قطعا من تایید میکنم و اون رو بسیار کارا و مؤثر میدونم.
یعنی قربالگری های روانی داشته باشه.
ببینید، قربالگری وقتی که ما از بیرون بیایم و این کار رو انجام بدیم، ما بریم تو محیط های کاری و یک پژوهش هایی رو، یک مطالعاتی رو، یک بررسی هایی رو انجام بدیم. اما سوال سکار خانم این بود که خود افراد هم آیا نیازی دارن به یک مشاور و یا به روانشناس مراجعه کنن؟ من پاسخ من قطعا مثبت هستش. چرا؟ بسیاری از مواقع تفاوت این ناراحتی هایی که ذهن و روح و روان فرد رو درگیر خودش میکنه با بقیه ناراحتی ها، مثلا بروز یک جراحت، اینه که در حالت دوم فرد بلا فاصله متوجه این مشکلی که پدید اومده میشه، حالا درد یا زخمی شده، اما در حالت اول شاید واقعا نه، شاید فرد مدت هاست درگیر یک فشار روحیه و بدون که خودش متوجه بشه و اون رو جزی از محیط کار بدونه و شاید فقط صرف این که خب من خسته شدم به خاطر اینکه ترافیک کاریم، بار کاریم روم زیاده. و خب این مشاوره میتونه خیلی کمک بکنه که بین این دوتا تفاوت ایجاد بشه که آیا واقعا یک مسئله حالا کاری هست یا اینکه نه، واقعا ذهن و روح این فرد درگیر شده و باید سریعا قبل از اینکه به یک بحران منجر بشه برای چاره اندیشیده بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر عزتیان. شنوندگان محترم، خدمتتون بگم که اگر نظری داشتین از طریق شماره 162 با این برنامه مطرح کنید. همچنان در خصوص موضوع روانشناسی کار در خدمت آقای دکتر عزتیان هستیم. آقای دکتر، چنو مشاغلی بیشتر دچار روان پریشی یا مشکلاتی که در حوزه روان هست میشن، چنو مشاغلی رو میتونیم نام ببریم؟
ببینید، با توجه به اینکه عوامل ایجاد کننده استرس خیلی متنوع و گسترده هستن و در تمام محیط‌های کاری کم و بیش میشه اینها رو سراغ گرفت، بنابراین این که حالا فقط یک گروه از مشاغل درگیر مشکل هستن، نه، به نظرم در تمام محیط‌های کاری میشه سراغ ازش گرفت. شاید یک تقسیم بندی خیلی ساده اون باشه که در مشاغلی که فرض کنید که فیزیک یا نیروی بدنی فرد مورد احتیاج است، این کمتر سراغ افراد بیاد، اما در همون جا هم به خاطر داشته باشید برخی از فشارها، استرس ها، مثلا تبعیض در محیط کار میتونه حتی در یک چنین محیط هایی علارغم اینکه ظاهرا فقط بدن و فیزیک نیروی کار هست که به کار گرفته میشه، اما خیلی ساده روحیاتش از بی‌عدالتی که در محیط کار وجود داره به رنج و به عذاب بیاد و نهایتا این مشکلات روحی به سراغ او هم بیاد. خب در حالت دوم ولی باز هم میشه گفت اون دسته از مشاغلی که روح و فکر فرد رو به خدمت میگیره میتونه بیشتر درگیر ناراحتی های مربوطه هم قرار بگیره. به همین ترتیب اگه بخوایم ادامه بدیم، خب معلمین، کارمندان بانک، اساتید دانشگاه،
همه مشاغل منوی
قطعا اونجایی که فیزیک و جسم فرد به کار نیاد، یعنی فکرش میخواد به کار برده بشه و قطعا باریک و فشاری که به این فرد وارد بشه باریست که بر فکر و روحش وارد میشه و بنابراین میتونه بیشتر درگیرش بکنه کارهای فکری. بله،
سپاسگزارم از شما آقای دکتر عزتیان که امروز هم در برنامه ساده مثل سلامت در خصوص روانشناسی کار برای شنوندگان صحبت کردیم.
خواهش میکنم. منم خوشبختم از اینکه این فرصت رو داشتم در خدمت شما باشم.
شنوندگان محترم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.